الرحمن الرحیم. در حکومت سوم در این مبحث وارد شدیم که آیا جسم مرکب است از ماده و صورت یا اینکه امری است بسیط و صرف هویت اتصالی و اتصال جوهری است. مشا معتقدند که جسم مرکب است از هیولا و صورت و اشراق منکر هیولا و هیولاست و معتقده که جسم بسیطه. در این مبحث ابتدا مصنف نظر مشا رو که مخالفین ایشونن نقل میکنه و بعدن رد میکنه. از شدم در نظر مشا دو مطلب جلب توجه میکنه که اون دو مطلب رو ایشون در اینجا آوردن. بعد مطلب دوم باز به دو مطلب تحلیل میشه، مجموع مطالب میشن سه تا که عرض میکنن، ولذا در وقتی که ایشون هم میخواد جواب بده سه بحث مطرح میشه. در جوابی که شیخ اشراق از مشرام ذکر میکنه سه تا مطلب گفته میشه. ما الان در مطلب اول بودیم که هیولا رو مشرام معتقدن و اثبات میکنن. عرض کردم که برای اثبات هیولا این راه رو طی کردن که جسم که امریست متصل قابل انفصال هم هست. این انفصال بر اتصال جسم نمیتونه وارد بشه، چون اتصال مقابل خودش رو که انفصال قبول نمیکنه. پس باید چیز دیگری در جسم موجود باشد که اون چیز انفصال رو قبول کند و اون چیز عبارت است از هیولا. این دلیل مشا بود بر اثبات هیولا. و در توضیح وصف گفته می شد که گاهی صورت اتصالیه اول از بین میره، دو تا صورت اتصالی دیگر عارض می شن. این لفظ عروض بعضی از آقایون رو به اشتباه انداخته بود، به شک انداخته بود که مگر صورت امر عارضه که تعبیر به عروض میشه. عروض در اینجا به معنای حدوثه. صورت عارض میشه یعنی صورت حادث میشه. حالا برای اینکه اون اشکال پیش نیاد، تسامح در تعبیرم نباشه، به جای عروض بفرمایید حدوث، که وقتی اون صورت اولی از بین میره دو صورت دیگه حادث میشه. اینجا کون و فساد تحقق پیدا میکنه. یعنی صورت اولی که متصل وسیع بود زائل میشه و فاسد میشه، دو تا صورت دیگر که بر اثر انفصال پدید آمدند حادث میشن، که کون است و فساد. فساد اون صورت اولی و کون و حدوث این دو صورت بعدی. خب عرض کردم در جلسه گذشته که مشا به این استدلال قناعت نمی کنن. علاوه بر این استدلال ما رو به وجدان خودمونم ارجاع میدن. میگن به وجدان خودت مراجعه کن، وقتی جسمی رو ملاحظه میکنی او رو هویت اتصالی تنها نمیابی، میابی که امری در این جسم موجود است که او با هویت اتصالی متصف شده. یعنی یک هویت اتصالی رو وجدان میکنی به علاوه امری که این هویت اتصالی رو به عنوان یک وصف قبول کرده. این دیگه ارجاع به وجدان، نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد، ادعاست دیگه بالاخره. پس دو دفعه مشا، دو جور مشا این هیولا رو در مبانی خودشون اثبات میکنن، یکی از طریق برهان فصل و بس، یکی هم از راه ارجاع به وجدان. برهان فصل و بس رو در جلسه گذشته خوندیم، حالا ارجاع به وجدان رو الان عرض میکنیم. و اذا رجع کل عاقل الى نفسه، این بیان دوم آقایون است بر داشتن هیولا. اذا رجع کل عاقل الى نفسه علم ان الهویت الاتصالیت شیء مع متصل، میفهمد که هویت اتصالیه چیزی است که در کنار یه متصلی قرار گرفته، خودش تنها نیست. بلکه در کنار یه متصلی قرار گرفته. متصل رو محشین در اون کتاب چاپ قدیم ظاهرا تفسیر کرده به الموصوف بالاتصال یا القابل للاتصال، که هویت اتصالی چیزی است در کنار قابل اتصال، در کنار موصوف به اتصال. متصل اصطلاحا به خود جسم گفته میشه، اینجا اطلاق کرده و جزء جسم، لذا تفسیرش میکنیم. متصل رو به معنای ظاهری نمیگیریم، به معنای القابل للاتصال میگیریم که تطبیق بکنه بر جزء جسم. هویت اتصالی چیزی است در کنار امر دیگری، یعنی ولیست شیئاً قائماً به ذاته، خودش تنها نیست، قائم به ذاته نیست. این ولیست شیئاً قائماً به ذاته تفسیر همون هویت اتصالی شیئاً مع متصله، یعنی هر دو عبارت یه مطلب رو افاده میکنه، منتها عبارت دوم واضح‌تر اون مطلب رو افاده میکنه. عبارت اول میگه هویت اتصالی در کنار یه امر متصل قرار گرفته، هویت دوم میگه هویت اتصالی تنها نیست. این دو تا رو که جمع کنیم اینجوری تعبیر میکنیم، هویت اتصالی تنها نیست بلکه توأم است با چیزی دیگر. وقتی به جسم مراجعه کنید به وجدان این دو چیز رو میابید. خب تمام شد. این ولایوغل مطلب جدیدی است، باید سرخط نوشته بشه. تا حالا دو بیان داشتیم که برای جسم صورت اتصالیه هست علاوه بر یه چیزی دیگری. حالا میخوام سمت اون چیزی دیگر رو در جسم بیان کنیم، که اون چیزی که در جسم هست آیا عرض جزء ذاتی چیه؟ بالاخره سمتی که در جسم داره بیان کنیم. هویت اتصالی تمام جسم رو تشکیل میده و اون شیء دیگر عارضه، یا نه هویت اتصالی جزء جسم رو تشکیل میده اون چیزی یه جزء دیگه است؟ خیلی فرق میکنه. اگر هیولا رو ما جزء قرار بدیم نتیجه میگیریم که جسم مرکبه، اما اگر هیولا رو عارض قرار بدیم جسم بسیط میشه، اما حرف اشراقیلین میشه. اشراقیلین البته هیولا رو قبول ندارن ولی جسم رو بسیط میدونن. مشام معتقده که جسم مرکب است از این جزء و این جزء، پس باید ثابت کنه که هم هیولا هم هویت اتصالی جزءه، هم هیولا جزءه. ابتدا از طرف هیولای از طرف هویت اتصالی شروع میکنه. هویت اتصالی همی ثابت، احتیاج به اثبات نداره، همه قبولش دارن، چه مدعین هیولا چه منکرین هیولا، هر دو هویت اتصالی رو قبول دارن، لذا ایشون بحث رو هویت اتصالی میبره. میگه هویت اتصالی امری است که جسم بدون او تحقق پیدا نمیکنه، پس از مقومات جسمه. اگر جسم بدون او تحقق پیدا نمیکنه، او از مقومات جسمه. اگر این مقوم جسمه و این تنها جسم تشکیل نمیده بلکه این با زمینه چیزی جسم رو تشکیل میده، معلوم میشه این هویت اتصالیه که از مقومات جسم نفس الجسم نیست بلکه جزء الجسمه. چون مقوم دو جوره، یا نفس شیئه یا یعنی ذات شیئه یا ذاتی شیئه. نوع هم ذات شیئه، جنس هم ذاتی شیئه یافه است. خب اگر شیئی تنها نبود همراه داشت نمیتونه ذات شیء باشه، بلکه باید ذاتی شیء باشه، یعنی جزء شیء باشه. پس هویت اتصالی جزء مقوم جسم میشه، اون شیء دیگری که کنار هویت اتصالی جزء دیگر میشه، چون اگر شیء دارای جزء بود حتما جزء دیگه داره، به یک جزء اکتفا نمیکنه مگر اینکه بسیط باشه. اگر دارای جزء شد حداقل باید دو جزء داشته باشه. هویت اتصالی جزءش اینی که الان ما ثابت کردیم که هنوز اسمش رو نیاوردیم، جزء دیگرش بعد ثابت میشه، که بعد میگیم اسم اون جزء دیگر هیولاست، نتیجه میگیریم که جسم مرکب است از هویت اتصالیه و هیولا و هو المطلوب. این کل استدلال مشا بر وجود هیولاست، که توجه کردید ابتدا ثابت کرد که هیولایی داریم، بعد به طریق ارجاع به وجدان هم بیان کرد که هیولایی داریم، بعد با بیان این که هویت اتصالی جزء جسم است و هر جزئی جزء دیگر رو طلب میکنه، ثابت کرد که این هیولا جزئه. همین الان ثابت کرد که هویت اتصالی با متصله از طریق ارجاع به وجدان، و اون قبلی هم همینطور ثابت کرد که هویت اتصالی تنها نیست دلیل و قبلی من ثابت کرد که هویت اتصالی تنها نیست، زیرا اگر هویت اتصالی تنها بود نمیتونست انفصال رو قبول کنه، در حالی که انفصال رو قبول میکنه. همه اینا نشون میدن که هویت اتصالی همراه داره. نه، اولا اگر از مبانی اصولی استفاده کنیم، از باب عدم قول به فصل میگیم که البته این برای شوخی دارم عرض میکنم، والا عدم قول به فصل اینجا مطرح نیست، از مبانی اصولی استفاده کنیم، از باب عدم قول به فصل قائل میشیم که هیولا جزئه و عرض نیست، زیرا که کسانی که هیولا رو معتقدن به عنوان جزئیات معتقدن، اونایی هم که هیولا رو منکرن اصلا منکرن، نه عرض بودنش قبول دارن نه جزء بودنش قبول دارن. بنابراین اگر ما بخوام هیولا رو جزء حساب بکنیم، سلام علیکم، عرض بخوام حساب کنیم، احداث قول ثالث با اجماع مرکب نمیسازه. این حالا نظر اصولی. اما اگه بخوام به نظر فلسفی مراجعه کنیم، همین الان بیان کردیم که اگر جسم بخواد بسیط باشه و هیولا عرض باشه، اتصال رو جسم قبول میکند نه عرض جسم، چون عرض جسم قابل زباله، عرض قبول کننده انفصال نیست، انفصال رو اون جسم قبول میکند. اگر جسم عبارت از هویت اتصالی تنها باشه، یلزم که اتصال انفصال رو قبول کرده باشه، و چون اتصال نمیتونه انفصال قبول کنه، در کنار هویت اتصالی چیزی که همتراز هویت اتصالی است باید باشه که او انفصال رو قبول کنه، که اون چیزی باید باشه که جز باشه، از بین نره، و الا عرض باشه عرض از بین میره، عوض میشه. بعدا هم خواهیم گفت اگه چیزی عرض باشه عوض میشه. وجدانم که همینطور، وجدانم که نشون میده به عنوان جزئیات. البته استدلال مستقلی ما بر جزئیات هیولا نداریم، همینطور که الان عرض کردم تو همین استدلالای خودمون نهفته است که هیولا جزئه، نهفته است که صورت اتصالی جزئه، اون هویت اتصالی جزئه. از اینجا میفهمیم که هیولا جزء دیگره، چون اگر جسم بسیط نبود، اگر جسم مرکب بود لااقل مرکب من الجزئین، اگر یک جزء شعبیت اتصالی است، جزء دیگرش هم هیولا است. ما همینطوری نمیگیم چون صورت اتصالی جزء پس هیولا با جزء باشه. با اون بیانیه که کردیم معلوم شد که صورت اتصالی تنها نیست، جسم از صورت اتصالی تنها درست نمیشه. همینجا ما جزئیات رو نتیجه گرفتیم، منتها الان داریم اون رو که نتیجه گرفتیم آشکارش میکنیم، یعنی نه اینکه الان داریم استدلال میکنیم برای اینکه هیولا جزه. اون بیانات قبلی ما ثابت میکرد که هیولا جزه، منتها خیلی آشکار نبود، الان داریم آشکارش میکنیم. ولا یعقل ماهیت الجسم دونها، ماهیت جسم بدون اون هویت اتصالی معقول نیست، فهیه پس هویت اتصالی از مقومات جسمه. تا اینجا ثابتیم که هویت اتصالی جز مقوماته. اگر این جزء مقومه، یه مقومه دیگری هم لااقل باید داشته باشه، حداقل ترکیب دوتاست، پس باید یه مقومه دیگری هم داشته باشه. و کل ما له جزء فلا بد له من جزء آخر، هر مرکبی که دارای یک جزء هست لااقل باید یه جزء دیگری داشته باشه، حالا گاهی از اوقات بیش از یه جزء داره، ولی لااقل باید یکی رو داشته باشه. نه این عرض نکردیم، نه این نیست، ببینید این نبود، حرف ما این نبود، اونی که انفصال رو قبول میکنه و اتصال رو قبول میکنه باید غیر از هویت اتصالی باشه، چون گفتیم هویت اتصالی هم نمیتونه اتصال رو قبول کنه و نمیتونه انفصال رو قبول کنه.
خب
جسم داره قبول، جسم داره قبول میکنه،
جسم
خب اگر اون عرض عوض بشه باید اون انفصال عوض بشه یا اون اتصال عوض بشه، آیا این چنینه؟
انفصال جوهرش باقیه، اون اتصال عرضش عوض بشه، اون اتصال عرضش عوض بشه، اتصال جوهری جسم شما همیشه جوهر را در کمترین مجموعه خودش متصل می‌بینید.
اتصال جوهری عرضی دیگه ما نداریم، ما حرف شیخ اشتاق اینجا قاطی نکنید.
من بگیم که اشکال داریم، ما الان اینطوری فکر کنیم، اتصال جوهری نداریم
و یه اتصال عرضی
و اون تقریم تحبولی به صورت میگیم عرض این اتصال صورت بگیره، نه چیزی که
رو عرض اتصال یعنی روی هیولا و اتصال دست نخوره. توجه کنید، توجه کنید، هویت اتصالی باقی بمونه، عرضی که به قول شما هیولاست اون عوض بشه. اتصال عارض بشه بر چی؟ بر هیولا عارض بشه یا انفصال؟ بر هیولا عارض بشه، ولی بر اون صورت اتصالیه که اصل جسم عارض نشه. اون وقت هیولا اگر عوض شد این انفصال هم باید عوض بشه. خب انفصال هم باید عوض بشه.
این
همه
این
عوض،
این که بیاد این
بشه
همتراز با
اولیت اتصال، همین الان دارم جواب میدم دیگه. ببینید الان اگر اتصال و انفصال بر هیولا عارض بشه، یعنی مربوط به هیولا بشن و هیولا عرض باشه، عرض عوض میشه، عرض عوض میشه در حال بقای صورت. این تیکه توجه کنید، در حال بقای صورت اتصالیه. یعنی انفصال باید عارض بشود در حالت که صورت اتصالیه باقی بمونه. خوب توجه کنید، جسم صورت اتصالیه است بنابر نظر شما، هیولا عارضه. اگر جسم صورت اتصالیه است و هیولا عارضه و قبول هم دارید که انفصال بر هیولا عارض میشه، انفصال میاد این عارض رو از بین میبره، خود جسم از بین نمیبره، در حالی که انفصال خود جسم از بین میبره.
جسم به
موقع
جسم اتصالی
نه بله
اتصالی جسم یک قسمت اتصالی جسم از بین میبره.
خب همون ببینید جسم
شما قبلا فرمودید که یک اتصالی از بین میره، دو تا صورت اتصالی جدید حاصل میشه، اون اول هست
اون اتصالی که قبلا بوده، یعنی صورت اتصالیه تمام الجسم یا نه؟ اون اگه از بین بره جسم از این میره،
اون اتصال ما عارض میگیریم تمام الجسم هم
از قبول شدید که اتصال عارضه، اتصال عارضه، هیولا هم عارضه، پس چی خود جسمه؟
اون هویت اتصالی
هم هویت جوهری کاری شده شده، هویت اتصالیه، هویت اتصالیه بر اثر عروض انفصال باقی سی از بین میره.
هویت اتصالی باقی
چی؟ هویت اتصالیه همین هویت اتصالی که داشت، یه هویت اتصالی مطلق،
هویت اتصالی که اصل جسم برقرار
که شما جواب منو بدید، شما جواب منو بدید، من الان متوجهم اشکال شما کجاست. هویت اتصالی مطلق از بین میره یا هویت اتصالی معین؟ هویت اتصالی مطلق که در خارج نیست، اون از بین نمیره، شما اون میگید از بین نمیره، اون که در خارج نیست. هویت اتصالی که این جسم تشکیل داده هویت اتصالی خاصه، این از بین میره، در حالی که اگر قبول کننده انفصال اون عرض بود، این هویت اتصالی نباید از بین میرفت، اون عرض باید از بین میرفت. ما میبینیم این هویت اتصالی از بین میره، شما هویت اتصالی مطلق رو باقی نگه میدارید، اون که در خارج نیست، و این جسم خاص ما رو که اون هویت اتصالی مطلق تشکیل نمیده، این هویت اتصالی خاص جسم ما رو تشکیل میده، این هویت اتصالی بر اثر عروض انفصال از بین میره، در حالی که اگر هیولا عرض بود اون عرض باید از بین میرفت، نه این هویت اتصالی. ببینیم هویت اتصالی از بین رفت، پس معلوم میشه کنار هویت اتصالی یه چیزی هست که سمت این هویت اتصالی رو داره، که وقتی اون وارد میشه جسم از بین میره، انفصال وارد میشه جسم از بین، یعنی اتصال رو زائل میکنه، یعنی اون صورت اتصالی قدیم رو زائل میکنه، دو تا صورت اتصالی جدید میاره. یه چیزی باید قبول کنه، قبلا اون قبول کرده، امروز اینو قبول میکنه، اینو ظاهرا روشنه. عرض لازم هم که باشه همینه، عرض لازم هم که باشه باید اون عارض تغییر کنه، در حالی که اون خود جسم تغییر میکنه، عرض لازم منفک نمیشه، ولی بالاخره وقتی که این انفصال آمد و عرض لازم این انفصال رو قبول کرد، اون عرض لازم عوض شد، عرض لازم عوض شد ولی خود جسم عوض نشد. علی‌الحال اگر شما هیولا رو عرض بگیرید، انفصال رو در این هیولا حادث کنید، یلزم که عرض عوض بشه، عرض منفصل بشه، جسم عوض نشه، در حالی که جسم عوض میشه. پس توجه میکنید که
کدوم
شما دارید باز بحث میرید رو مطلق، بحث رو مطلق، بله بحث رو میرید رو مطلق، بحث رو مطلق نباید بره، این جسم که مطلق الجسم نیست، که یه جسم خاصه. انفصال این جسم رو فاسد میکنه، نه جسم مطلق رو فاسد میکنه. کسی نمیگه جسم مطلق رو فاسد میکنه.
انفصال بر حجر آرز بشه، حجریت حجر از بین نمیبره.
همون حرف خودتون دیگران میکنیم، همون یه دیگه از میکنم حجریت حجر از بینیم، ولی این حجر از بین میره. این حجر قوامش به چیه؟ قوامش به هویت متصله مطلق نیست.
به حجر، این حجر به عوارضش هست که میشه این حجر، یعنی شیب.
نه، ذات این حجر، ذات این حجر عوض میشه، نه حجریتش عوض میشه، ذات این حجر عوض میشه. البته حالا صبر کنید، مطالبی هم شیخ اشتا خودش بعدم داره، ببینیم چی میگه، اون دارم ببینیم. ولی بالاخره اون چه که الان مشا میگه همینیست که عرض کردم. ولا یقل ماهیت الجسم دونها، ماهیت جسم بدون این صورت هویت اتصالی تعقل نمیشه. فهیه پس این هویت اتصالی از مقومات جسم. این یه مطلب. مطلب دیگه، و کل ما له جزء، هر مرکبی که یک جزء مقوم داشته باشد، فلابد له من جزء آخر، باید جزء مقوم دیگر هم داشته باشه که به یک جزء اکتفا نکنه. فللمتصله، یعنی این جسمی که متصل به نظر میرسه، جزء دیگری غیر از اتصال و غیر از اون هویت اتصالیه دارد، که اون جزء دیگر عبارت هست از القابل للاتصال و الانفصال، که اسمش ایولاس بنا خواهیم گفت. فهو، پس این متصل یعنی این جسم، مرکب منه، یعنی از این اتصال که همون هویت اتصالی است، و من قابلهی، از قابل این اتصال، المسمى بالهیولا، مرکب شده از دو چیز، یکی از اتصال، یکی از هیولا. فالجسم مرکب من الهیولا و صورت الجوهریتین و هو المطلوب. این مطلب اول مشا بود که در این مطلب اثبات کردن وجود هیولا رو. مطلب دومشون این که مقدار رو امر عرضی میگیرن. این مطلب دومه. مشا معتقدن که مقدار عارض بر جسمه، اما اشراق معتقده که مقدار ذات الجسمه. مقدار رو مقدار جوهری قرار میده و عبارت از ذات جسم میگیره، مقدار رو امر عرضی قرار نمیده. پس یکی از نزاهای دیگری هم که بین مشا و اشراق برقراره همینه، که آیا مقدار امریس عرضی یا مقدار امریس جوهری. مشا معتقدن به عرضیت و برای عرضیت دو دلیل اقامه میکنن. از که مطلب دوم به دو مطلب تحلیل میشه، لذا شیخ اشراق در وقت جواب سه مطلب رو جواب میده. یکی همون مطلبی که تا حالا خوندیم که اصل اثبات هیولا بود، برهان فصل و بسط بود، این رو رد میکنه. یکی عرضیت مقدار رو رد میکنه به دلیل اولی که گفتن، یکی عرضیت مقدار رو رد میکنه به دلیل دوم که گفتن. حدود 10 صفحه طول میکشه این رد ایشون، حدود 10 صفحه طول میکشه، که بیشتر بحثش در اون دلیل دوم آقایونه، دلیل دوم که از تخلخل و تکاسف استفاده میکنن، بیشتر بحثشون در اونجا. خب اما دلیل اول آقایون بر این که مقدار عرضه، دلیل اولشون اینه که ما اجسام رو کنار هم ملاحظه میکنیم، میبینیم در جسمیت با هم شریکند، در مقدار از هم ممتازند. توجه کنید یه امتیاز دیگری هم بین اجسام هست و اون امتیاز از ناحیه صورت نوعیه شونه. اون فعلا مورد بحث ما نیست، چون اجسامش یه نار هم بذارید، یکی مثلا کاغذه، یکی سنگه، صورت نوعیه شون فرق میکنه. درسته در جسمیت مشترکن، ولی در صورت نوعیه با هم تفاوت دارن. ما الان بحثمون در صورت نوعیه نیست، یعنی بحثمون در جسم به ماهو و جسمونه. جسم به ماهو و جسمون یعنی چیزی که جسمو تشکیل میده. چیزی که جسمو تشکیل میده عبارت از هیولا و صورت جسمیه. صورت نوعیه همراه هر جسمی هست، ولی فعلا ما از اون قطع نظر میکنیم، به خود هر جسم خاصی به لحاظ جسمیتش توجه میکنید. خب اگر به لحاظ جسمیت توجه کنید، سه چیز بیشتر نمیبینید: یکی هیولا، یکی صورت جسمی، یکی مقدار. در حیولا همونطور که الان بیان کردیم همه اجسام شریکن، همه در حیولا. در صورت جسمیه یعنی امتداد داشتن، امتداد، اما چقدر امتداد داشتن، زیاد یا کم، اینا دخالت نداره. امتداد داشتن مشترک بین همه اجسام، همه اجسام امتداد دارن، اون ریزم امتداد داره، اون درشتم امتداد داره، همشون امتداد دارن. امتداد این صورت جسمیه، از همشون هیولا دارن، همشون هم صورت جسمی دارن. اختلافشون فقط در مقدار یکی کوچیکی یکی بزرگه، یا یکی این شکل داره یکی اون شکل داره، یکی شکل هم مقداره. پس اختلاف فقط در مقدار. این مطلب روشن شد که ما به اشتراک اشیا جسمیتشونه، یعنی صورت جسمی به علاوه هیولا، ما به امتیازشون مقدارشون. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ما به امتیاز غیر از ما به اشتراکه، که این واضحه، ما به امتیاز غیر از ما به اشتراکه. نتیجه میگیریم که پس مقدار غیر از صورت جسمی است. خب این مطلب رو وقتی که زمینه کنید به این که صورت جسمی ذات الجسم است و مقدم الجسم است، نتیجه میگیرید که مقدار چون مقایره پس مقدم جسمی است. جسمیت از چه دمیدی؟ صورت جسمی به علاوه هیولا، این میشه مابل اشتراک. مقدار میشه مابل امتیاز. بعد این دوتا با هم تغایر دارن، یعنی اگر اون ذاتیه این دیگه نباید ذاتی باشه، ولی اگر مقدارم ذاتی بود منانش تغایر داشته باشه. همه اجسام دارای این ذاتی بودن، مثل انسان ها که در حیوانیت در ناطقیت با هم تغایر ندارن، همشون حیوانن، همشون ناطقن. در ذاتی مغایرت معنا نداره، امتیاز معنا نداره، همه اشیا اون ذاتی رو یکسان داره. صورت جسمیه به هیولا اینچنین میبینیم همه اجسام این صورت جسمیه به هیولا رو دارن، اما میام سراغ مقدار میبینیم نه، در مقدار بینشون تفاوت. وقتی این مابل امتیاز با مابل اشتراک فرق داره. اگر مابل اشتراک ذاتیه پس مابل امتیاز خارج از ذاته. به این دلیل ثابت میکنن که مقدار امریز آرزی. این دلیل اولشون که از کدام دو مقدمه داره. مقدمه اول این که ثابت میکنن جسمیت، یعنی صورت جسمیه و علاوه هیولا مابل اشتراکه و مقدار مابل امتیاز. این مقدمه اول. در مقدمه دوم میگن مابل اشتراک و مابل امتیاز تفاوت داره، دوتا یک جور نمیتونن باشن. بعد نتیجه میگیرن که پس مقدار با صورت جسمی تفاوت داره. دوباره دلیل دیگه میارن، دلیل ادامه میدن که اگر صورت جسمی به علاوه هیولا ذاتیه، مقدار که مخایر این دوتاست نباید ذاتی باشه، او باید عرضی باشه. و قالوا المقدار و غیر داخل فی حقیقت الاجسام. این مدعاست، این مدعاست که ما با این مدعا بعدن کار داریم. بیشتر درگیریمون با مشهد سر این مدعاست. اون مدعای اولشون خیلی راحت رد میکنه، مدعای دومشون طولانی میشه. المقدار غیر داخل فی حقیقت الاجسام به دو دلیل. دلیل اول، لاشتراک ها فی الجسمیه و افتراق ها فی المقادیر. این لاشتراک این اجسام فی الجسمیه، جسمیه یعنی صورت جسمیه، که الان ثابت شد که صورت جسمی همیشه همراه هیولاست، پس اشتراک در جسمیت دارن، این اشتراک در هیولا و صورت جسمی با هم دارن. و افتراق ها فی المقادیر المختلفت بالعظم و صغر. افتراق دارن اجسام در مقادیری که اختلاف دارن از ناحیه کوچیکی و بزرگی. این یه مقدمه که این مقدمه میگه جسمیت مابل اشتراکه، مقادیر مابل امتیازه. مقدمه دوم، و ما به اشتراک مغایرون لما به امتیاز، که واضحه، امر واضحه است. با زمینه این مطلب که ما به اشتراک حقیقت جسم رو تشکیل میده، نتیجه میگیریم که مقداری که مغایره با حقیقت جسم است، عرضی زائد بر حقیقت جسمیه. که یه چیزی با زمینه کنیم در عبارت ایشون. ایشون میگه که در مقدمه اول میگه جسمیت مابل اشتراک، مقادیر مابل اختلاف. بعد در مقدمه دوم میگه مابل اشتراک مابل اختلاف مغایرت داره. نتیجه ای که میگیره با زمینه این مقدمه مطفیه نتیجه گرفته میشه، چه چون ما بین اشتراک ذاتی است، پس ما بین امتیاز که مغایره با این ذاتی است باید غیر ذاتی باشد، یعنی عرض باشد. لذا نتیجه میگیره فالمغایر فالمقدار عرض و زائد علی الحقیقت الجسمیه. این دلیل اول بود که در دلیل اولم زیاد ما با مشابه بحث نداریم، فقط سه صفحه بحث میکنیم. بله
میشه.
خارج از ذاته، نسبت به اون مصادیق جنس فصول خارج از ذاته، نسبت به مصادیق جنس فصول خارج از ذاته، چون ما به اشتراک در مصادیق جنس شما خود جنس قرار میدید، فصول میشه مغایره با جنس و خارج از ذات. اما نسبت به انواع نه، نسبت به انواع شما جسم و جنس و ما به اشتراک قرار نمیدید، اون جاهایی که جنس ما به اشتراکه فصل خارج از ذات، در جاهایی که جنس ما به اشتراک باشه اون جاها فصل خارج از ذات، ولی جایی که جنس دخیل در ذات باشه ما به اشتراک نباشه اون جای فصل خارج نیست. مثلا در انسان چه حیوانی جزء ذات انسانه؟ مطلق حیوانی که ما به اشتراکه؟ نه، حیوانیتی که خاص انسانه جنس انسانه، نسبت به او دیگه فصل خارج از ذات نیست. این مطلبی که شما فهمیدید درسته. ما نسبت به هر جایی که ما به اشتراک داشته باشیم، اگر ما به اشتراک داخل در ذات باشیم ما به امتیاز خارج میکنیم. اگر ما به اشتراک داخل در ذات باشیم ما به اشتراک به ما این که ما به اشتراکیم. اون جایی که حیوان به ما این که جنسه ملاحظه بشه فصل خارج از ذات، فصل خارج از ذات حیوان. بله اون یعنی به صورت عام ملاحظه بشه، به صورت ما به اشتراک ملاحظه بشه. اما اونجا فرد خارج از اون جنس، خارج از ذات. این دلیل اول بود که عرض کردیم با این دلیل اول خیلی کار نداریم. عرض کردیم حدود سه صفحه بحث میکنه، حدود سه صفحه با این بحث میکنه. دلیل دوم مهمه که بیشتر مباحثش حدود 6 صفحه بحث در مورد همین دلیل دومه. توضیح دلیل دوم احتیاج داره به این که من تخلخل و تکاسف رو مختصراً توضیح بدم بعد وارد بحث بشم. تخلخل و تکاسف رو دو جور معنا کردن، یه معنا معنای حقیقی است، یه معنا معنای مجازی. خودشون هم گفتن تخلخل و تکاسف به معنا هم الحقیقی و تخلخل و تکاسف به معنا هم المجازی. اول معنای مجازی رو میگم چون روشن تره. تخلخل یعنی این که در جسمی که اجزایش مجتمعه تفرق ایجاد کنی و در اون شکاف هایی که به وجود میاد جسم دیگر رو داخل کنی، برای جسم لطیف. مثلا فرض کنید پنبه‌ای که متراکمه، این رو بدیم دست پنبه زن، این رو ندافی کنه، این پنبه رو حلاجی کنه، ندافی کنه، این پنبه تنک میشه، باز میشه، اون حالت اجتماع رو از دست میده، اجزایش متفرق میشه و لا بلای این اجزا هوا داخل میشه، یعنی جسم لطیفی وارد میشه، جسمی در جسمی وارد میشه و جسم اول تخلخل پیدا میکنه، یعنی خلل و فرج پیدا میکنه و این خلل و فرج رو جسم لطیف دیگری پر میکنه. تخلخل یعنی دخول اجزاء لطیفه یک جسم در جسم دیگری که خلل و فرج پیدا کرده. این معنای تخلخل به معنای مجازی. اما تکاسف درست مقابل اینه. پنبه ای رو که مثلا زدیم منفوش شده، پخش شده، این رو تو دو شرط قرار بدیم و روش یه جسم سنگینی رو بغلتونیم، خب این پنبه دوباره میخواد رو هم، اون هوا اخراج میشه، جسم لطیف از لا و لای اون اجزای تنکی که این پنبه داشته خارج میشه و اون پنبه حالت تکاسف پیدا میکنه. انفصال جزء لطیف از خلل و فرج اون جسم اسمش تکاسفه. پس ادخال جسم لطیف در خلل و فرج اون جسمی که موجود بوده میشه تخلخل، و انفصال جزء لطیف از اون خلل و فرج اون جسم اولی میشه تکاسف. اما تخلخل و تکاسف به معنا هم المجازی، که در این معنا توجه میکنید باید جسم لطیفی داخل بشه یا خارج بشه. اما تخلخل و تکاسف به معنا هم الحقیقی اینه که جسمی بزرگ بشه بدون انضمام جسم دیگر، این تخلخله. تکاسف جسمی فشرده بشه، کوچک بشه، حجمش کم بشه بدون انفصال جسم از اون، بدون انفصال چیزی از اون. این رو در برای پیدا کردن مثالش به درد سر افتاده که پیدا کنیم نمونه شو که کجا همچین جسمی ما داریم. مشا اینطور مثال میزنن، آبی رو میذارید تو سرما یخ میزنه، متکاسف میشه، چیزی رو از دست نمیده ولی کم میشه. خب عرض میکنم بعدن گرفتاری داریم. یا آبی رو یخی رو حرارت میدید باز میشه، این متکاسف میشه. حالا برعکسش رو بگید، ببین اگه یخ بزنه بزرگ میشه میشه متخلخل، آب بشه کوچیک میشه میشه متکاسف. بالاخره چیزی دخالت نکرده، چیزی کم و زیاد نشده، همون آبه، یخ زده زیاد شده و آب شده کم شده. البته ثابت میشه ظاهرا که باز هم هوا دخالت میکنه، در اون جایی که یخ میزنه هوا وارد میشه، وقتی آب میشه هوا خارج میشه. حالا با قطع نظر از این تحقیقی که جدیدن شده، قدیم اینطور معتقد بودن که این آبی که یخ زده و حجمش بیشتر شده چیزی درش داخل نشده، و این یخی که آب شده و حجمش کمتر شده چیزی ازش منفصل نشده. پس تخلخل صورت گرفته در آبی که یخ زده و تکاسف صورت گرفته در یخی که آب شده بدون اینکه دخول جسم لطیفی یا انفصال جسم لطیفی محقق شده باشه. این تخلخل و تکاسف حقیقی. الان بحث ما در تخلخل و تموم شدیم، مقدمه بحثی که میخواستم از کنم تموم شد. حالا میخوام وارد استدلال بشیم، استدلالی که مشا شد. تخلخل و تکاسفی که الان میخوام ازش بهره ببریم در دلیل خودمون، تخلخل و تکاسف حقیقی نیست، مجازی نیست. ما تخلخل و تکاسف مجازی رو فعلا مورد بحث قرار نمیدیم، اون از بحث ما بیرونه، همه قبولش دارن و ما هم بهش استدلال میکنیم. اما حرف ما در تخلخل و تکاسف حقیقیه، ما میخوام اون رو به عنوان یک دلیل قبول کنیم. ماده ای رو مثل آب مثلا، این رو متخلخل میکنیم، متکاسف میکنیم، چه چیز این ماده عوض میشه؟ خود ماده هیچ کم و زیاد نمیشه، چون فرضمون این بود تخلخل و تکاسف حقیقیه، یعنی جسم دیگری از خارج دخیل نمیشه، جسم دیگری منفصل نمیشه، پس چیزی از ماده کم و زیاد نمیشه. اما در این حال مقدار عوض میشه، مقدار عوض میشه. این آب وقتی یخ میزنه مقدارش بیشتر میشه، وقتی که یخ آب میشه مقدارش کمتر میشه. ماده عوض نشده ولی مقدار عوض شده. در تخلخل و تکاسف حقیقی ماده که حقیقت جسم تشکیل میده عوض نمیشه، چیزی دیگری عوض میشه و اون چیزی دیگر حقیقت جسم نیست، چون حقیقت جسم عوض نشد. اگر اون چیزی دیگر در حقیقت جسم دخیل بود، با عوض شدنش باید حقیقت جسم عوض میشد و او عوض میشه در حالی که حقیقت جسم عوض نمیشه. اون مقداره، مقدار عوض میشه اما حقیقت جسم عوض نمیشه. از اینجا کشف میکنیم که مقدار در حقیقت جسم دخیل نیست، یعنی عرضه. اینم دلیل دوم بر عرضیت مقدار، که توجه کنید در تخلخل و تکاسف حقیقی که ماده عوض نمیشه، مقدار عوض میشه، اینجا استدلال کردن، گفتن ما میبینیم جسم حقیقتش رو از دست نمیده، حقیقتش همونی که بوده هست، یه چیزی دیگری عوض میشه که به حقیقت جسم آسیب نمیزنه. اگر این عوض شدن او حقیقت جسم رو عوض نمی کنه، معلوم میشه که او در حقیقت جسم دخیل نیست و اون چیز مقداره، ثبتش مقدار در حقیقت جسم دخیل نیست بلکه همیز آرزی. الان از این وسیع تر رفتن، جسم رو جسم خاص گرفتن مثل آب، حقیقت جسم رو عبارت گرفتن از آب، از هیولا و صورت جسمیه، به علاوه حتی صورت نوعیه، صورت نوعیه هم آوردن تو کار و دیدن این حقیقت عوض نمیشه. یعنی آب آبه، چه یخ بزنه بازم آبه، یخ آبم بشه بازم آبه، حقیقتش همونی که بوده است، یه چیزی دیگه عوض شده. اون چیزی که عوض شده چون حقیقت رو عوض نشده، معلوم میشه داخل حقیقت نیست. حتی صورت نوعیه در این مثال ملاحظه شد. الان صورت نوعیه ملاحظه نکنی ببین نداره، ولی میخوام بگیم صورت نوعیه ملاحظه شد، اونم جزء مقومات قرار داده شد، دیدیم عوض نشد. صورت نوعیه عوض نشد، صورت جسمی عوض نشد، هیولا عوض نشد، حقیقت جسم عوض نشد، یه چیزی دیگری عوض شد که عوض شدنش حقیقت جسم رو عوض نکرد. از اینجا میفهمیم که او داخل در حقیقت جسم نبود و اون چیز مقداره، پس مقدار داخل در حقیقت جسم نیست، یعنی عوض. این دلیل دوم که خوب بود سر خط نوشته میشد. اون ول اول هو عن یزید که سر خط نوشته شده، اون به جا نیست و دنباله نوشته شده میشد. ولعن جسمن واحدن کلماء مثلا یسقر و یکبر و تخلخل و تکاسف الحقیقیه. این یه مقدمه. یک جسم رو مثل آب مثلا میبینیم که کوچک میشود و بزرگ میشود به تخلخل و تکاسف حقیقی. به تخلخل و تکاسف لفظش غیر مرتبه. کوچک میشود به تکاسف، بزرگ میشود به تخلخل. یعنی این تخلخل مربوط به یکبار که دوم ذکر شده، تکاسف مربوط به یسقر که اول ذکر شده، پس لفلش نامرتبه. اما تخلخل تکاسف حقیقی، نه تخلخل و تکاسف مجازی، چون او اگر بخواد مطرح بشه مقدار رو اضافه میکنه با اضافه کردن در حقیقت جسم، مقدار رو کم میکنه با کم کردن از حقیقت جسم، اون از بحث ما بیرون میره. تخلخل و تکاسف حقیقی که مقدار کم و زیاد میشه در حالی که حقیقت جسم دست نمیخوره، اون مطرحه. یه مقدمه که جسم واحد با تخلخل و تکاسف حقیقی کوچیک و بزرگ میشه. مقدمه دوم، مقدمه دوم هنوز نیامده، مقدمه دوم هنوز نیامده. این توضیح تخلخل و تکاسف حقیقیه. ولی اول یعنی تخلخل حقیقی این است که زیاد شود مقدار جسم بدون اینکه منظم شود به جسم ماده ای من خارج، که اگر منظم شد تخلخل مجازی میشه. تخلخل حقیقی اینه که جسم بزرگ بشه بدون انضمام جسم دیگر. و ثانی یعنی تکاسف، این است که ینقص مقدار جسم من غیر انفصال شیء من جسم، بدون که چیزی از جسم کم بشه. اگر چیزی از جسم کم شد تکاسف مجازی میشه که باز از بحث ما بیرونه. خب این مقدمه اول بود که با این عبارتی که الان خوندیم دو تا از جملات اون مقدمه اول توضیح داده شد. حالا وارد مقدمه دوم میشه. و ازا کان کذالک، اگر این چنینه که در تخلخل و تکاسف اون اصل جسم عوض نمیشه، کانت المادت الواحدت و قابلت قابلتن للمقادیر المختلفه و باقیتن فی الاحوال. این مهمه، باقیتن فی الاحوال. همه مقادیر مختلف رو قبول میکنه، خودش هم در همه حال باقی میمونه، چه این مقدار قبول کنه چه اون مقدار قبول کنه، در تمام حالات و با همه مقادیر خودش دست نخورده و بدون اینکه عوض بشه باقی میمونه. پس حقیقت جسم که همون ماده است باقی موند. اون امری که تغییر کرد، تغییرش به حقیقت جسم سرایت نکرد، معلوم میشه که خودش در حقیقت جسم دخیل نبود که تغییرش رو به حقیقت جسم نداد. خب حالا به چه دلیل عارضه؟ ثابت شد که خارج از ذات جسم، اما چه دلیل عارضه؟ میدونید که در تعریف عرض اینو گفتن، عرض چیزیست که حلول میکند در موضوع مستقنی، برخلاف صورت. صورت چیزیست که حلول میکند در موضوع محتاج. پس صورت هم که مقومه و جزء حقیقت حلول میکنه، عرض هم که مقوم نیست حلول میکنه، هر دو در حلول مشترکن. چه دلیل دارید که این مقدار که حلول کرده در جسم از قبیل صورت نیست؟ چرا عرض گرفتیدش؟ جواب اینه که ماده و محل مستقنیه. فرق بین صورت و عرض در همینه، هر دو حلول میکنن. فرق فقط اینه که در عرض مادهش مستقنی از این عرض، دیوار مستقنی از سفیدیه. چه سفیدی باشه چه نباشه، دیوار به دیواری خودش درست میشه. اما هیولا مستقنی از صورت نیست. اگر صورت نباشه هیولا اصلا قوامی نداره. فعلیتی نداره، با صورت تازه فعلیت پیدا میکنه، اما دیوار بدون رنگ سفید هم فعلیت داره. پس عرض مادهش مستقنی است از او، ولی صورت مادهش مستقنی است. اینجا ملاحظه میکنیم میبینیم این جسم احتیاج به مقدار نداره، با این مقدار میسازه، با مقدار دیگه میسازه، به مقدار ما محتاجه ولی به این مقدار خاص محتاج نیست. میفهمیم که این مقادیر حلول کردن در این جسم و حلولشون از قبیل حلول عرضه، نه از قبیل حلول صورت، چون ماده که خود جسم مستقنی از این هاست. این قید بعدی رو توجه کنید، غیر مفتقرتن. این غیر مفتقرتن صفت احوال نیست، صفت اون ماده است، حال اون، حال برای اون ماده. غیر مفتقرتن الا ما یحلها منها، ضمیر یحلها به ماده برمیگرده، ضمیر منها به احوال برمیگرده. من منها بیان مای ما یحلها است، لجاب رضا به جای ما میتونید احوال بذارید. اینطور معنی کنید، در حالی که این ماده احتیاج به اون احوالی که در این ماده حلول میکند ندارد، چون احتیاج نداری میشه عرض. فکانت المقادیر اعراضن حالتن فی المادهی که موضوع للمقادیر است. فکانت المقادیر اعراضن حالتن فی المادهی که این ماده موضوع است للمقادیر. ماده مقادیر نیست بلکه موضوع مقادیره، چون باز بین ماده و موضوع فرقه. هر دو محلن، البته ماده به معنای وسیع شامل موضوع هم میشه، اما ماده به معنای خاصش در مقابل موضوع. ماده یعنی محل صورت، ماده یعنی امر محتاج به حال، موضوع یعنی امر غیر محتاج به حال. غیر مفتقرتن الا ما یحلها منها، منها رو گفتم بیان برای ما هست، ضمیرش به احوال برمیگرده، بنابراین به جای ما میتونید احوال رو بذارید. عبارت اینطور معنا میشه، در حالی که اون ماده احتیاج ندارد به احوالی که در اون ماده حلول میکنند، احتیاج به اون احوال نداره، یعنی احتیاج به اون حالها نداره، حالای واتش داره. این ویرد و علیهم جواب از مطلب اول مشاهه که من خارج شرط میکنم، اگر از روان تونستیم میخونم. مشاه تمام مطلب اولشون خلاصه شد به این صورت که اگر صورت جسمی اتصال باشد، این اتصال باید اون انفصال عارض شده رو بپذیرد، در حالی که اتصال نمیتواند انفصال رو بپذیرد، چون اتصال مقابل انفصال است و شی مقابل خودش قبول نمی کنه. تمام قیود توجه کنید، اگر جسم فقط اتصال باشد، هیولا نداشته باشه، فقط اتصال باشد، در وقت عروض انفصال یلزم که اتصال این انفصال رو بپذیرد، چیزی دیگری نیست که انفصال رو بپذیره، خود اتصال انفصال میپذیره. و مقدمه بعدی، اتصال مقابل انفصال است، پس اگر اتصال انفصال رو پذیرفت، شی مقابل خودش رو پذیرفته و شی نمیتونه مقابل خودش رو بپذیره، پس اتصال نمیتونه انفصال رو بپذیره. چیزی که انفصال رو پذیرفته چیزی دیگری است غیر از اتصال و هو الحیولا. این تمام حرفای مشاهد. دقت کرده باشید، مقدمه مهم، یکی از مقدمات مهم این استدلال این بود که اتصال مقابل انفصاله، اتصال مقابل انفصاله، و چون مقابل انفصاله نمیتونه انفصال بپذیره. ایشون این مقدمه رو باطل میکنه، وقتی مقدمه باطل شد دلیل باطل میشه، چون یکی از مقدمات دلیل که باطل شد کافیست که دلیل باطل بشه، لازم نیست همه مقدماتش باطل بشه، یکیش هم باطل کنیم کافیه. ایشون میگه اتصال دو معنا داره، یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی و مندراری داره که اسم، که یعنی معنای عرفی داره، معنای اصطلاح عرفیه، نمیشه گفت اصطلاح حقیقی. اتصال یعنی دو چیز باشند که به هم پیوند خورده باشند، این میشه اتصال، که باید دو چیز باشه. جسمی که واحد متصله این دو چیز نیست. بله، اگر دو جزء فرضش کنید، دو بخش فرضش کنید، این دو بخشش رو به هم متصل کنید، حرفی نیست. ولی در خارج این چنین چه نیست، در خارج دو بخش نداره که به هم متصل شده باشه، یک واحد یک پارچه است. این در واقع امتداد داره نه اتصال. اتصال اینه که جسمی به جسم دیگری متصل بشه، دو جسم مستقل از هم مثلا فرض کنید دو تا کتاب داریم جدای از هم، دو تا رو کنار هم میذاریم به هم دیگه میچسبونیم، میشه این میشه اتصال. اما یک کتاب، یک سنگ متصل، این دیگه اتصال توش نیست، این امتداد داره. البته عرفاً امتداد رو اتصال هم میگن، ولی این عرض کردم یه معنای اصطلاح مندراریه، اصطلاح عرفیه، اصطلاح فلسفی نیست. اصطلاح فلسفی اینه که دو جسمی که جدا از هم باشن به هم متصل بشن، اتصال این پیوند خوردن. حتما در اتصال دوئیت هست و جسم واحد دوئیت نداره، پس اصلا اتصال نداره، امتداد داره. اون انفصال بر این امتداد وارد میشه، انفصال بر اتصال وارد نمیشه. بله اگه دو جسم داشتین کنار هم گذاشته بودیم، انفصال عارض شد، اتصال باطل میکنه. یعنی اون دو جسمی که به هم چسبیده بودن حالا از هم جدا میشد، اتصالشون باطل میشه. بله پس انفصال با اتصال ناسازگار هست، قبول داریم انفصال مقابل اتصال هست، ولی انفصال بر اتصال جسم عارض نمیشه، انفصال بر امتداد جسم وارد میشه و امتداد هم مقابل اتصال نیست، انفصال نیست. پس آنچه که انفصال برش وارد میشه و انفصال رو قبول میکنه مقابل انفصال نیست، آنچه هم که مقابل انفصال است یعنی اتصال، انفصال برش وارد نمیشه.
بله
کی قبول میکنه؟ نه اتصال رو که هویت جسم میگیره همون امتداده که اسمش اصطلاحاً اتصال میذاریم، انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. اتصالی که ایشون میگه اصل جسم رو تشکیل میده همون امتداده، امتداد جوهریست که ازش تعبیر میشود تسامحاً به اتصال، هویت اتصالیه به خاطر اینکه به ظاهر متصل به نظر میشه میرسه و ازش تعبیر میشود به مقدار جوهری، که انشاءالله اینا بعدا خواهیم کنه. چرا اتصال قبول داره؟ اتصال قبول داره، منتها اتصال همون امتداده، چیزی غیر از امتداده. چرا بعدش